خصوصا نفوس مقدسه انبیا و ائمه علیهم السلام داشتن و صعود به عالم بالا نمودن نهایت احاطه و غایت استیلا بر این عالم از برای ایشان حاصل می شود و تمامی امور این عالم در نزد ایشان منکشف و ظاهر می گردد و تمکن از تصرف و تأثیر در این عالم از برای ایشان حاصل می شود. از هر که به حضور مطهره ایشان حاضر شد به جهت زیارت ایشان بر او مطلع می‌گردند و از احوال زوار مرتد منبرشان استحضار تام دارند و سؤالات و تضرعات و توسلات ایشان را می‌شنوند و نظر به رحمت و مهربانی ایشان نسبت به مخلصان نصیب اطراف ایشان در ایشان می‌وزد و رشحات انوارشان در ایشان افاضه می شود و پرتوی انوارشان در ایشان می افتد. از دامن شفاعت برمیان می زنند و از خدا طلب حوالی ایشان را می کنند و از درگاه الهی مسئلت برآمدن مطالب و آمرزش گناهان ایشان را می نمایند و همین سر است در ترغیب به زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرق ما با اهل تسنن اینه که اونا نمیفهمن که ما امام رو زنده میدونیم، اونا امام رو مرده میدونن. میگن شما به مرده متوسل میشید. سفر اولی که مکه مشرف شدم 46 سال قبل تو مسجد نبوی دیدم یکی از آخوندهای سنی ایستاده صحبت میکنه، دایره جمعیت دورش. نمیدونم چشم من افتاد فهمیده شیعه‌ام. گفت منا قوم یعبدون القبور و هم مشرکون. منا یعنی از ما فرق مسلمین، قومون جمعیت یعنی که اشاره به شیعه کرد، یا عبادون القبور. اونا نمیفهمن، خیال میکنن ما عبادت قبر میکنیم. ما میگیم اشهد و انک تسمع و کلامی. تو حرم امروز علیه السلام تو زیارت حضرت چی داره؟ شهادت میدم امام تو کلامه رو میشنوی و تراد و سلامی جواب منو میدی. بله، من یه دفعه حاجتی داشتم 24 سال قبل، حضرت رو قسم دادم به حق امام جواد علیه السلام سه دفعه، یادگاری داشته باشین، هر وقت حاجتی داشتیم مشهد مشهد سه دفعه حضرت رو به حقشون امام جواد خیلی علاقه داشته ایشون. آقا ما متوسل شدیم، همون شب خواب آیت الله آسمانتقی خونساری دیدم که نماز بارون ما پشترش خوندیم. فرمودن بعض مدرساتون چطوره؟ گفتم خوب الحمدلله. یه پاکت پول به من دادن، فرمودن اینو بدید به طلبه ها. من خواب که بیداشتم خواله بودم، فکر کردم تعبیر خواب چیه، داشتم فکر میکردم اولا خوب مرده با آدم پول بده، اونم سید، اونم آسمانتقی خونساری. در تعبیر خواب اگه چیزی به مرده بدی بده، اما از مرده چیزی بگیری. من سه تا خواب در عمرم دیدم که از مرده پول گرفتم، یکی از آشناشان زاهد، یکی از آقای بروجردی. خواب دیدم آقای بروجردی اومدن در حجرمون مجلس فیضیه، من با شما تحریر داشتم مباحثه میکردم، آقای سطل از این پیتای بنزینی پر اسکناس دستش، آقای بروجردی سرشون رو کردن تو حجره، اسم کوچیک منو بردن، شما فلانی هستید، عاشق احمد مشتهدی شما هستید. بله، دست کردن اتون پیت، مقداری پول به من دادن. خیلی خوبه، خیلی خوبه مرده با آدم پول بده، اونم مثل آقای بروجردی. خواب آشامتقی این خواب چیه؟ من در یه ها یادم افتاد او دیشب ما امام رضا رو به حق امام محمد تقی قسم دادیم، این آشامتقی امام محمد تقی اومده کار درست رو. یه حاجتی داشت تا اومدیم تهران یه هفته بعد اون کار درست شد با مزایاش حواشی اون. آدم یه حاجت داره وقتی میگیره یه اضافاتی هم با آدم میدن، مثل اینکه شما میری یه جه قضا بگیری روغن روش بیشتر میریزه، گوشت برای شما اضافه میذاره. امام بعد حاجتون رو گرفت. من میشه امام رضا شنید من گفتم. حاجری تکتک تو این پهلوان داشت بود، دورخونه داشت. باستانی 90 سال بهش میگن تکتک، چون چاق بود راه که میرفت این ساعت اینطوری راه میرفت. خودش به خودش داشلی میگفت، ولی مردم میگفتن حاجری تکتک. پهلوان باستانی بود، متدین بود. تو این کوچه من دیدم گفت مشهد میخوای مشهد، شنیده بود بودم بره. گفت رفتی مشهد به امام رضا بگو همینطوری رو عالم داشی بگو داشلی یه چیزی در گوش من گفت، نفهمیدم چی گفت. ما اونجا رفتیم و مشغول زیارت بودم، یادم اومد به امام رضا همونجوری گفتم داشلی تهرون در گوش من یه چیزی گفت. هنوز موبایل نیومده بود، اون با موبایل با امام رضا تماس گرفت. از اینجا به امام گفت برو بگو داشلی یه چیزی در گوش من گفت. کار اینجا درست شد. این بفهم آدم که امام مرده و زنده نداره چقدر خوبه. کسی بتونه کربلا مشرف بشه روایت داره و نره در بهش خانه نداره، مهمان اهل بهشته. خونه نداری تو بهشتن بری خونه نداری، باید مهمونت کسی اینجا. بعضی حجره ندارن میان تو مدرسه یا مهمونه یه طلبه میشن. بهشتن کسانی کربلا در عمرشون میتونستن برن نرفتن بهش، مهمان اهل بهشتن، خانه ندارن. پس فرق موسنی اینه، اونا امام رو مرده میدونن و ما امام رو زنده میدونیم. میگیم اشهد و انکه تسمع و کلامی، شهادت میدم تو کلام منو میشنوی و ترد و سلامی، جواب منم سلام منو میدی. و این ایادم بفهمه تو حرم امام که میره قشنگ با امام حرف میزنه، هوایجشو میگه و بعدم با حاجاتهای برآورده شده میاد بیرون. مطالب خوبی بودیشون خوندن، حالا مسئله شرعی میخونن. بفرمید. حتی بسوزونن در یه روایتی شنیدم. بله علایانن گوشت الان یه نفر از علما میگن از وقتی که شنیدم چلو کبابی ها گوشت الاغ میدن به مردم، بخواه گرون گوستان که کیلو 5 تومن که نمیدون چلو کباب بده، میرن تو بیابونه الاغا رو ول میکنن چون ندارن صاحباش علف بدن، الاغا رو ول کنن تو بیابونه، وقتی این چلو کبابی ها میگیرن میکشن و چلو کباب میدن به شما. اون آقا گفت من از اون موقع دیگه نمیخورم چلو کباب، گوشت الاغ میدن چلو کبابی ها. حالا نمیدونم جدی میگفت شوخی میکرد. بله میگفت گوشت الاغ، از وقتی شنیدم گوشت الاغ میدن. ولی یه دایی من داشتم یه روزی رفته بود شهرداری، وقتی اومد منزل تعریف کرد گفت کنار سالون شهرداری در 50 سال پیش یه اسب، کله اسب بودن بخار ازش بلند شده. پرسیدم گفتن توی کله پزی، توی دیگه کله پزی اینو مامورین شهرداری پیدا کردن آوردن، حالا اون کله پزه رو آوردن. بله کله اصلا اون موقع گذاشته بود توی اون ظرفش که مشتری ها میان کله پاچه میخوان، اصلا همون کنار کله این اسب گوشتا رو برمیدیم. این غذای بازار مکروهه برای اینه، جهاتی داره غذای بازار نخورین. یه کسی میگفت رفتم به یه چلو کبابی گفتم که آش داری؟ من امروز مریضم آش میخوام. گفت نه کوفته داریم و پلو. رفت فردا اومد گفت آش داری؟ گفت نه کوفته داریم. نه گفت بله، گفتش که کوفته داریم. بخور رفت. فردا پس فردا من گفت آش داری؟ گفت بله. آش خورد، خیلی کیف کرد و اومد که پول بده. گفت این آشی که خوردی کوفته دیروزی بود، کوفته دیروزی هم پلوی پیروزی بود. روز اول پلو داشتیم نخوردی زیاد اومد، ما روز دوم همون پلو مونده رو کوفته میکنیم و روز دوم کوفته ها که میمونه روز سوم همونو آش میکنیم. بله اینجوریه. شما خیال میکنید که غذایی که تو خونه میخوری توی رستوران هم اینجوره؟ مونده گاهی هم مسموم میشن بعضی بیچاره ها، مخصوصا طلبه اگه بتونه اونو ماست بخوره، بعضی اینکه چلو کباب بیرون بخوره. حالا دیگه تحقیق کنیم این راسته با گوشت الاغ چلو کباب یا کباب میدن یا نه گوشت کیلو 5000 تومان رو به شما میدن. 5000 تومان گوشت میان به شما چلو کباب بدن، مگه بیکارن؟ بفرمید آقا. بس مسئله اوربر به یه مسئله اختلافی است که در اوربر امرو میخونیم. ببینید مسافت ممتده یعنی 24 کیلومتر برم، اینه میگن انجا برم قوم، اینه میگن ممتده. نمازم چیه؟ بگی شکست. نه ما طلبه های که لومه میخونن اینا رو میدونن، اینه میگن ممتده. یه مسافت ملفقه داریم. ملفقه اینی که برم و برگردم مسافته، 4 فرسخ برم 4 فرسخ بیام. 22 کیلومتر به فتوای امام یا 24 کیلومتر برم 24 کیلومتر، اینه میگن ملفقه. وقت در این ملفقه مرحوم آقای بروجرد عقیدش این بود که در مسافت ملفقه اگه بخواد اگه صبح بره عصر برگرده شکست داد، اما بخواد یه شب دو شب بمونه جمع بخونه. مراجع دیگه میگن فرق نمیکنه چه مسافت ممتده باشه چه ملفقه، ولو بره اونجا 9 شب بمونه، منتش در مسافت ملفقه اگه بخواد اونجا 10 شب بمونه نمازش تو رو شکسته نی، چون 10 شب بخواد اونجا بمونه 4 فرسخ میره، 10 شب در 8 فرسخ، 10 شب هم بخواد کرج مثلا اونجا بمونه نمازش تو رو، اگه میخواد بره قم قم چند رو بمونه 10 رو شورا نهاز شکسته. اما اگه سر بره به زهرا بالاتر به زهرا مثلا بره باقرآباد برگرده اونجا در مسافت مرفقه اگه بخواد در باقرآباد 10 شب بمونه تورا نمیتونه به زهرا نماز شکسته بخونه، نمازش تورا تموم باید بخونه، شکسته نیست. چرا؟ چون میخواد در اونجا بمونه 4 فرسخ میخواد بره 4 فرسخ برگرده، این چون در میخواد اونجا بمونه این 4 فرسخ اونجا زمیمه نمیشه. چه موقع زمیمه میشه؟ موقعی که اونجا درو نخواد بمونه. در مسافت ممتده که قم باشه شما میخواید بری قم تورا نماز چیه؟ شکست. اما اگه خواهید باقرآباد که 4 فرسخ 5 فرسخ تو تهران اونجا بخوای بری در رو بخوای اونجا بمونی تورا نماز تمومه. اینو بعضی ممکنه ندونم. یک شب که اگه بخوای یه شب دو شب بمونی اونم آقای بروجردی میگه با جمع بخونی. اگه صبح بری اصل بری صبح کرج اصلا برگردی، آقای بروجردی چون کرج کمتر از 8 فرسخه، اگه بری کرج صبح بری عصر بیای اب نداره شکستت، اما بخوای یکی دو شب بمونی باز کار کنی جمع بخونی. این اختلافیه، باز فتوای مرجعتون نگاه کنید که اگر در مسافت ملفقه مسافرت کردید ببینید فتوای مرجعتون چیه. حالا این رو تطبیق کنم براتون بعدم شرایط شروع. اینجا نوشته اقوا عدم و اعتبار کنه زهاب و یا فی یوم واحد ولایت واحده. اوربه میگه لازم نیست که همون رو برگرده، آقای بروجردی میگه بود همون رو برگرده، ولی اینجا صاحب اوربه میفرمون اقوا اینه که لازم نیست همون رو برگرده در یا بر واحده پل مرفق من همامه اتصال یا بو به زعابهی و عدم و قطعهی به مبیت لیلت فسایدن، و یه شب بخواد اونجا بمونه قطع نمیشه اب نداره بمونه یه شب. در اوربه میگه یه شب اگه بمونه در باقرآباد دو شب بمونه اب نداره، ولی بعد ازا کنه من قصد ازدها ولی یا ولو بعد تسعت ایام، بلکه اگه قصدش اینه که برو برگرده ولو بعد از 9 شب یجب علیه قصد، برای آقای بروجردی میفرمودن جمع باید بخون. این 9 شب میخواد در باقرآباد بمونه نه 10 شب، 9 شب، 9 شب بمونه در اوربه داره شکسته بخونه. اگه 10 شب بمونه باقرآباد تمومه گفتم از خارج، اما بخواد 8 شب 9 شب بمونه در اوربه داره شکسته است. و سمانیت ملفقه کل ممتده فی ایجاب القهر، مسافت ممتده و ملفقه یکیه تا برو الا ازا کنه قاصدن للاقامه 10 ایام، مگر بخواد باقرآباد 10 رو بمونه در مقصد یا غیر مقصد به زهرا، یا حصل احد القوات الاخر به مثلا به وطنش برسه بین راه مثلا شاب بلزیم یا وطنش اونجا. بله حکما انه اذا بات فی اسنا الممتده لیله، همونطور که اگه میخوای قم بری یه شب به زهرا بمونی اب نداره، یا باقرآباد بمونی یا لیالی لا یزور در سفر، کذا در ملفقه هم لا یزور یقصر و یفتر شکسته و افطار کن، لکن مع ذلک جمع بین قصر و تمام. در اوربه دارد مستحب شکسته و تمام، ولی آقای بروجردی این استحباب ایشونو فهمیدی کجا مستحب شد؟ در اونجایی که مسافت از 8 فرسخ کمتره باقرآباد، دو تا احتیاط نیجه شد، یکی این که سه تا مسئله شد، اگه بخوای باقرآباد در بمونی تورا نماز چیه؟ تمومه. اگه بخوای باقرآباد 8 شب 7 شب بمونی اینجا نوشته بود مستحب جمع بخونه، ولی آقای بروجردی میفهمیدن باید واجب، احتیاط واجب در مسافت ملفقه اگه صبح بره عصر برگرده شکسته بخونه، اما اگه بخواد چند شب سه چهار شب بمونه آقای بروجردی میفرمودن باید جمع بخونه. در اوربه نوشته مستحب، بله اینجا نوشته که لکن معذره جمع بین قصر و تمام و صوم و قضا، روزه بگیر قضا کنه در صورت عدم رجوع یومه، اگر همون رو بر نمیگره یا لایحه احوال ولو کان لکن کان مترددن ان شاء الله. اونا که درسشون بالاست یه قدری به این مسائل مراجعه کنن، مولایی در اینه که اوربه رو مجاره کنن، مباحثه کنن، بخونن، حاشیه‌ها رو ببینن، مولا اگه بخوان بشن مجتهد بشن باید کار کنن که بعد که میرن قم یه سال درس قاریمون پانچه بیاد بره پیش نماز شه، وقتی اونجا بمونه میمونه میمونه تا بشه مجتهد، چون اینجا خوب درس خونده، مبانی دستشه، پا درس خارج میشینه، اینا که من الان گفتم همه یادشه، گوش میده ببینه استاد چی میگه؟ فتوای بروجردی داره، احتیاط واجب داره یا احتیاط مستحب داره؟ فرق میذاره بین مسافت ملفقه و ممتده؟ الان تو شما خیلی حرفای منو فهمیدید، ملفقه چیه، ممتده چیه، اینا رو همه چیزا که از رفتار رو گفتم فهمیدین، بعضیا هیچ نفهمیدی راحت. بله، حالا اونایی که پای اولا نفهمن گوششون حداقل معنوس میشه، اونا نفهمن طوری نی، ولی کسانی که لوم خونن، مکاسب خونن، اسرار خونن نفهمن، اونا خیلی عقبن، خیلی عقبن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اینا که نذر میکنن مکه برن شرایطی داره، اول باید بالغ باشن، دوم باید عاقل باشه، دیوونه نذر کنه نذرش منعقد نی، بچه 12 ساله نذر کنه امسال بره مکه نذرش منعقد نی. نگاه کنیم، قول در شرایط ما یجب و به نذر، در شرایط مکه که به نذر بر انسان واجب میشه، و یمین قسم، گویا آدم قسم میخوره بره مکه، عهد با خدا عهد میکنه، نذر و عهد و قسم با همه شبیه همه. و شرایط ها اسلام، شرایط نذر دو چیزه، اول کمال العقل، حتی پاره سنگ هم ورداره نمیشه، با کمال العقل. خب بعضی عقل داره اما یه خود پاره سنگ میخواد، ترازی که بالا نمیری سنگ میده زن اینجا. آره، بعضی عقل دیونه دیونن، ولی بعضی عاقل هم اما یه خود کم دارن. آره، اونا رو میگن بعدی خودی کم دارن، اونا با کمال العقل، کم هم داشته باشه به درد نزدش منعقد نی. فلا ینعقد و نزد و سبی، پسر در 12 ساله نزدش منعقد، یعنی حالا صحبت دیوانه، لا ینعقد نزد سبی که عقلش کامل نی، ولل مجنون، دیوانه هم نزدش نمیشه. پس بچه نابالغ و دیوانه نزدش منعقد. دوم حریته، که زمان ما همه حریت دارن، یه عبد پیدا نمیشه. زمان قدیم عبد بود، عبد اگه نزد میکرد، بله اگه مولا اجازه میداد اب نداشت، مولا اجازه میداد به عبد میخوای نذر کنی بکن، به خرجش من میدم نذر کن، مولا آدم خوبی بود. بله، حریه لا یس نذر العبد الا به اذنه، زمان ما این مسئله لازم نیست، چون عبد نیست الان، عبد مگر به اذن مولا، ولو اذن له فی النذر، اگر مولا اجازه داد تا نذر عبدم نذر کرد، وجبه واجب میشه عبد بره مکه، وجاز له المبادره، جایز پاش زود بره سبقت بگیره مبادرت کنه، ولو نهاه، ولو مولا الان بگه نه دیگه گذشته، چرا اول اجازه دادی؟ اول اجازه داد این باید بره مکه، ولو حاجی هم بگه، یعنی مولا بگه راضی نیستم، نهیش بکنه، بگه نرو، دیگه فایده ای نداره. همون اذن اول که داد نذر این منعقد شده دیگه، با نهی او نذر به هم نمیخوره، باز عبد بره مکه. بله، و که در حوش ایزات البعد، و همچنین حکم از زن شوهردار، زن شوهردارم مکه واجبش نه، مکه مستحبی یا مکه که نذر کرد، اگه شوهر اجازه نذر داد به زن شوهردار، زن شوهردار نذر کرد، اینم همینطوره، اینم واجبه بره مکه، مثل حجت الاسلامشو که واجبه بره مکه، نظیری هم زن باید بره. حالا اگه بعد شوهر نهیش بکنه فایده دیگه، اینم این اونه، و کذا میخوره به عبد، یعنی زن شوهردار هم مثل چی میشه؟ مثل عبد میشه، عبد به اذن مولا، زن شوهردار هم به اذن شوهر. اگه بعد مولا نهی کنه فایده نداره، شوهر هم بعد جلو نزد زن بگیره فایده نداره، چون نزد کرده قبلا، نزد منعقد شده، باید حتما بره. خب مسئله بعد، آقا اگر کسی نذر کرد، سه تا مسئله راجع به نذره، مسائل و ثلاث. اول اینکه اگر کسی نذر حج کرد مطلقا، نگو امسال، مطلقا یه حجی خدا توفیق بده در عمرم میرم، نذر کرد یه مانعی پیش آمد نشد بره، باید عقب بندازه سال بعد، سال بعد مانع پیش آمد کرد عقب بندازه، انقدر عقب بنده تا مانع. ولی اگر همین امسال نذر کرد و همین امسال مریض شد، اینا گردنش ثابته. نگاه کنید، اگر نذر الحج مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ وقتشو تعیین نکرد، همینطوری نذر کرد، فمن اهمان اون، یه مانعی پیدا شد، یا دولت جلوگیری کرد، یا مریض شد، یا روابط ایران و سعودی به هم خورد، سالها قدیما شد، چند سالی حاجی از ایران نمیره مکه، یزدی در اونجا کشته بود دولت سعودی، یزدی رو به بهانه اینکه این اسهال داشته و چی بود در مسجد حرام و نجس کرده بود، اینا خیال کردن عمدن این کارو کرده دولت سعودی، و این بیچاره بیگناه رو کشت. دولت ایران برای همین ناراحت شده، به اونا اعتراض کرد و قهر کرد، و مدت چند سالی، حالا یادم چند سال شد، روابط قطع بود و حاجی از ایران نمیره. خب این اتفاق میفته، منع همانه، اگر کسی نذر کرده و مانعی براش پیدا شد، اگر نذرش مطلقه اخره، سال بعد بره، حتی یزول المانع، عقب عقب بندازه تا مانع برطرف بشه. ولو تمکن من اداهی سمماتا، حالا تمکن پیدا کردن که امسال برم اتفاقا همین امسال مردم باز از اصل ترکه قضا کنن، مانع برطرف شد، من دیگه میتونستم برم اتفاقا مردم. این اینه حجت الاسلام. همینطور اگه حجت الاسلام به گردن شما بود بمیری از اصل ترکه باید پول بردارن حاجی بدن. نظرم همینطور، نظرم از اصل ترکه است. اینه ورثه باید بدونن که اگه باباشون نظر مکه کرده و قرار بوده بره و نشده و مرده، از اصل مال بردارن حاجی یه نفر اجیر کنن بره مکه. ثم مات قضی عنه، از اصل ترکه. ولا یقضا عنه قبل از تمکن، اگر قبل از تمکن بمیره قضا نداره. قبل از آنی که متمکن بشه، روابط با بشه، راه مکه باز بشه، مانعش برطرف بشه، هنوز تمکن پیدا نکرده مرد، اونجا دیگه قضا به گردنش نیست. لا یقضا عنه قبل از تمکن. فین عین الوهام، اگر وقت رو تعیین کرده، امسال قرار بوده مکه بره نرفته، قدرت هم داشته اینجا باز قضا کنه، امسال قرار بود نذر کرده بود بره نرفت، سرنگاری کرد نرفت، بعدم مرد. و این اگر الوقف اخل بهی مع القدره، با قدرت اخلال کرد، یعنی نکرد، به جا نیورد، قضی عنه قضا میکنن. حالا اگر مریض شد چطور؟ و این منه آرزون، امسال نذر کرده بره مکه مریض شد، یا عدوون دشمنی امریکا نذاشت حاجی بره از ایران مثلا، حتی ماتر هم یجب قضا، این آدمی که مریض شده قضا برش واجب نیست. بله، چون مریض شد نتونست بره، لم یجب قضا او، قضا از او واجب نیست. ولو نظر حج از سر و نظر حج و افسد حج سر مصلب انشاءالله. بعد من دیگه خستم، خیلی حالم خوب. بله، یه وقتی گفتن با شانسن زاهد علی آقا نقلی اومده، علی آقا نقلی حالا فوت کرده، دوده پهلوانا بود، بعد آدم خوبی شد و کاروان حج داشته و مدیر کاروان بود، هتلی هم در قم داشت که حالا خراب کردن افتاده جزو حرم. بله، ایشون یونجزا را شانسن زاهد پیاده میرفت امامزاد داوود، گفتن علی آقا نقلی اومده، فرمودن بگینش بیاد کارش دارم. اومد و فرمودن داداشی علی آقا نقلی شما هستی؟ گفت بله. فرمودن یه نقلم من میخوام بدم پلو نقلات بذاری، فامیلیش نقلی بود، فرمودن یه نقلم من میدم پلو نقلات بذار، حالا منم به آقایون میخوام یه نقل میرو بدم. نقل آشانسل علی آقا نقلی میگه بفرمین، آشانسل میفرمان که یه کسی که موعظت بکنه برو پلو او که روزاش هفته یه رو، هفته دو رو، هفته سه موعظت کنه. گفت چشم. رفت و مرید آشمتی موزه دوله شد که حالا فوت کرده، پسرش یامن گوته حادی آقا نماز میخواد. چهار پنج شیشت پسر معمم داشته که شهید قدیم ما بود، حسن موزی فوت کرده، عبدالحسین موزی هم الان خارجه از طرف رهبر، عبدالعلی هم منبریه، آهادی هم که مغنی میخوندن با آقای خرازی پیش من 50 سال پیش قبل از نماز مغرب عشا تو حیات من مغنی درس میدادم، حسن موزی با آقای خرازی هم درس بودن. فوت کرد، خیلی هم خوشقیافه بود و از همه اون عکسی که شما تو آداب طلاب میرین نورد. حالا این نقلی که ما بخوام با آقایون بدیم اینه که یه حدیث 2-3 دقیقه برشون بگم که انشاءالله به این حدیث عمل کنم. منصور ابن حازم میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم ایول اعمال افضل، تو کارا از همه کارا چی بهتره؟ فرمود سه کار. این سه کار آقایون بکنن، از صلات و الوقت، نماز اوله. کسی که نماز اوله وقت بکنه نماز دعاش میکنه، میگه خدا حفظت کنه. نماز آخر وقت بخونه نماز نفلینش میکنه، میگه ضیعک الله کما ضیعت، خدا ضایعت کنه. پس اول چی بود؟ اون سه تا موعظه بگیر، نماز اول وقت. یه دو حافی سه تا کار داشت اول ظهر، وایسا سر نماز، اولاغش گم شده بود، یک گندمش آسیاب داد و آردش میخواست، دو زراعتش هم آب میخواست، الله اکبر سلام نماز داد، یکی در مشت و سی اولاغ منو تو اولاغش رو پیدا کردم، اومد بشینه دعا بخونه در مشت و سین، بیا آردت حاضر، آسیابون عوضی گندم تو رو آرد کرده، نوبت تو نبود، اشتباه کرد، بیا آردت حاضر. اومد نماز عصر خون درز در مشت و سین، تو زراعتت ما آبر کردیم، خیال راحت بشه. اگه آدم نماز اول رفته بود کاراش اینطوری، همطور دیگران میرن کار آدم رو انجام میده، اما نماز آخر وقت بخونه مالیات 10 میلیونی براش میاره. قوطی خالی ها رو مامور دولت اومده نگاه کرده، خیال کرده تو اونا جنسه، 10 میلیون مالیات نوشته. حالا بیره داد و بیداد، آقا قوطی ها خالیه، من مالیات 10 میلیون ندارم، مثلا کاسه بیره، قوطی ها همه خالی بوده، مامور خیال کرده تو این قوطی ها همه جنسه، گفته این از اون تاجرای نمره 1 10 میلیون مالیات نماز اول وقت نخونده، از اون برم پسرش هروئینی در اومده، دومادش هم عرق خور در اومده، این مال نماز آخر وقته. پس اول چی بود؟ نماز آخر. دوم بر الوالدین، پدر مادرتون 100% از اون راضی باشه. شب اگه خود دیر بری بگی هیئت رفتم، دیر بری مادر ناراضی بشه زندگیت به هم میخوره. پدر مادر با 100% راضی باشه. بعضی میره شب چهارشنبه جمع کردن، مادر تا صبح خبر نداره. 40 سال 50 سال پیش هاشمی خرازی که از پسراش رفته بود جمع کردن، بکم گفته بود برای خون ما بگو، نگفته بود تا صبح. هاشمی خرازی اینا ناراحت، صبح که از جمع کردن میاد هاشمی عصبانی نمیشه، به پسرش آسد ناصر میگه که این رسم رفاقت نبود. اینم یه نکته اخلاقیه که پدرها با پسرها تون صحبت نکن. اگه خطایی کرد، مثلا هاشمی خرازی به پسرش داماد آقای علامه آقای آسد ناصر داماد ایشونه، میگه که بله این رسم رفاقت نبود، دیشب تا صبح منتظر تو بودیم. اون اشتباه کرده بود، اما هاشمی هم تون نشد. با همین رسم رفاقت نبود دیگه این پسر دیگه در عمرش این کار نکرد. این یه نکته اخلاقی است که باید کتاب جوان رو آقای فلسفی رو بخونن. کودک جوان دو جلد کودک، بزرگسالان 6 جلد، اینا رو بخرید بخونید. آداب تربیت اولاد. سوم جهاد فی سبیل الله. جهاد سر دو جوره، یه جهاد با دشمنه، یه جهاد با این نفس. نفس آدم همش دلش میخواد گناه بکنه، زن نامحرم رو میبینه میخواد نگاه کنه، دلش میخواد دیگه، دیده حالا دختره در دبیرستان اومده چشش افتاده، حالا میگه نگاه، اگه سرم زده پایین نگاه نکنم، این جهاد فی سبیل الله. با این نفسم خلاف بکنم، دلم میخواد یه حروم بخورم نخورم، غیبت کنم نکنم، نامحرم نگاه کنم نکنم، هر چی دلم میخواد خلاف کنم آدم میشم. بهترین اموال این سه تا شد. حفظ کردین آقایون؟ اول چی بود؟ نماز اول. دوم چی؟ پدر مادر خوبی کنیم. سوم جهاد فی سبیل الله. جهاد نفس بالاتر از جهاد با دشمنه، جهاد اکبره، او جهاد اصغره. عدو با که نفس و کلتی بین جنبه، دشمنی ترین دشمن ها این نفسه. هر دشمنی رو پول بستنیش حساب کنی باید آشتی میکنه، ولی نفس هر چی بدهش رابری بدتر میکنه. نمیدونم چه دشمنیه. دشمن های دیگر اگه شما پول بستنیش حساب کنی، پول ماشینیش حساب کنی، باش گرم بگیری، واسه سوغاتی بیاری، باید آشتی میکنه. اما نفس هر چی بدهش رابری لج میکنه، میخواد ببرش جهنم. مسئله نفس مسئله چیه؟ اسب سرکشه. گاهی اسب رم میکنه. من در جوانی اسب سوار شدم، گرمسار منبر میرفتم تو عربی 60 سالگی، اسب بهم داده بود. اسبم خیلی شیطون بود، تند میرفت، ریز بود. این پاها رو زانوها رو باید بچسبونه آدم به زین، دهنرم شف بگیره و الا شل بگیره میفته. من همچنین میکردم، خوشم میاد، این تاخ میرم دیدی از سوار. آره حالا موتور میدن به آخونده در دهاتا میرن منبر. زمان قدیم موتور نبود، شطور بود، حالا شطورم برازه موتوره. به ما اسب میدادن. من یادم گرمسار بنده اونجا در طلبگی یه دفعه یه اسب چاق بهم دادن، یه دفعه یه اسب ریز دادن. اون اسب ریز خیلی کیف میکردم سوار بشم. حالا بعد یه اسب رم میکنن، صاحبش رو میبرن، میره که بره طرف طویله، این سر صاحبش رو میزنه اون بالا سر طویله، میره بالا سر آخر، مشغول جو خوردن میشه، صاحبش افتاده تو خونش میغلطه، اون داره جو میخوره. نفس هم اینجوریه. مسئله اون اسب است، اسب سرکشه. اسب سرکش روش هم میبر نمی کنه که صاحبش تو خونش داره میغلطه، اون داره جو میخوره. نفس ما میخواد خوش بگذرونه، هی میگه گناه بکن گناه بکن، نامحرم نگاه کن چه بکن، اما فکر این که من جهنم میرم اصلا نمیکنه. اینم مسئله بودا. مسئله نفس مسئله چیه بگید؟ اسب سرکش. هم که اسب سرکش رم میکنه میره سر صاحبش، اون بالا طویله ساخه تاقش کوتاه بود سر درش، اون میزد اونجا میرفت سر آخر جو میخورد، صاحبش هم اونجا افتاده و داشت میمرد، تو خونش میقلت، سرش قایم خورد و خون هم تو جاری شده، داره میمیره. نفس هم همینه. خدا به همه هم توفیق بده. این حرفا رو برای آقایون زدم ولی درس ما تموم شده بود. و صلی الله علی محمد.